مردی که عاشق بیابون و صحراست و وقتی ازش میپرسن چه چیز در این صحرا تو رو جذب خودش کرده، جواب میده صاف و صادق بودنش. اون در حالی رویاهاش رو تو صحرا دنبال میکنه که شاهزاده فیصل میگه هیچ عربی عاشق صحرا نیست، ما عاشق آب و درختان سبزیم، هیچ چیزی توی صحرا نیست. این داستان فیلم لورنس عربستانه، محصول 1962 و یکی از شاهکارهای تاریخ سینما. فیلمی که نامزد دریافت 10 جایزه اسکار شد و تونست 7 جایزه از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی رو کسب کنه. فیلم لورنس عربستان رو میتونیم توی یکی از دیالوگ‌های ابتدای فیلم خلاصه کنیم. اونجا که لورنس راز خاموش کردن شعله کبریت با دست خودش رو رنج کشیدن و دم بر نیاوردن عنوان میکنه. این قسمت، شاهین‌های سبز بر فراز بیابان. کشور عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه و هم مرز با خلیج فارس و دریای سرخه. همین دسترسی به آب‌های آزاد این امکان رو برای این کشور به وجود آورده تا از دو طرف اون برای حمل و نقل‌های دریایی و واردات و صادرات استفاده بکنه. مرز دریایی این کشور رو حدود 2640 کیلومتر برآورد کردن که بیشترین مرز آبی کشورهای منطقه خاورمیانه است. عربستان سعودی از بزرگترین تولید کنندگان و صادرکنندگان نفت خام توی جهانه. این کشور در حدود 1/5 کل ذخایر نفتی اثبات شده جهان رو در خودش جا داده. نفت 95% از صادرات و 70% درآمد دولت رو تشکیل میده. هرچند اخیراً صادرات غیر نفتی هم افزایش پیدا کرده. منابع انرژی عربستان باعث تبدیل این کشور سلطنتی بیابانی به یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا شده. عربستان دارای 6 ذخایر گاز طبیعی جهانه. عربستان رو با اماکن زیارتیش میشناسن. از مسجد الحرام در مکه مکرمه، مسجد پیامبر در مدینه، غار حرا در مکه و المسجد القبلتین در مدینه. اما اماکن تاریخی اون رو کمتر میشناسیم. مکانهایی مثل قصر الفرید تو طائف، شهری که تقریبا فاصلش از دو شهر مدینه و تبوک و دریای سرخ به یه انداز است. این قصر مربوط به دوران قبل از اسلامه و سازه های سنگیش شبیه پترا تو اردنه و 132 تا قبر توی اون دیده میشه. جبل الفیل یا کوه فیل هم یک کوه به ارتفاع 50 متر. حالا چرا اسمش رو کوه فیل گذاشتن؟ چون سنگ به شکل اتفاقی و کمک نیروهای طبیعت شبیه یه فیل با یه خرطوم بلند. جزیره تاروت هم تو جنوب خلیج فارس و تقریبا چسبیده به بحرین و قطر. تو این جزیره هم مجسمه هایی هستن مربوط به 2500 سال قبل. اما عربستان بناهای جدید هم زیاد داره، بناهایی که بعد از درخشش فوتبال عربستان ساخته شدن.
من امیر هستم، سرمهماندار یکی از شرکت‌های هواپیمایی تو ایران. اما در بین این کشورها و این سفرها و این مأموریت‌ها شاید عربستان جایگاه دیگه ای رو داره و فضای دیگه ای رو تو ذهن و تو روح من حک کرد، جایی که برای اولین بار سال 86 مشرف شدیم به بیت الله الحرام و کعبه رو از نزدیک ببینیم. بعد از اون بود که پروازهای بیشتری رو برنامه ریزی داشتیم به عربستان، به نحوی که بعضاً بین 5 روز تا 7 روز اقامت در شهر جده. گفتم جده جالبه، بدونید که نامگذاری این شهر به جهت جده مادری همه ما آدم‌های روی کره خاکی از مادر حواست و جده به جهت اینکه ایشون در اونجا دفن شدن. شهری بندری پر از امکانات روز دنیا، اما شاید با فاصله های فرهنگی زیاد از اون امکانات.
جام جهانی 1978 به پایان رسیده بود که خبری با عنوان ریولینو در بهشت در سراسر دنیا به چاپ رسید. خبر باور کردنی نبود، اما دلارهای نفتی عربستان کاپیتان تیم ملی فوتبال برزیل رو به عربستان آورد و اون از سال 1979 تا سال 1981 توی 57 بازی برای الهلال به میدون رفت. از همون روزها میشد حدس زد که مدیریت سرمایه آینده درخشان برای فوتبال این کشور رقم میزنه. فوتبالی که تا سال 1975 تنها از تجربه کشورهای عربی مثل مصر و تونس بهره می برد و مربیای این مناطق رو به خدمت می گرفت، تو سال 1975 فرانس پوشکاش چهره اسطوره‌ای مجارستان رو به عنوان سرمربی خودش منصوب کرد. بقیه مربیای تیم هم انگلیسی بودن. دنی آلیسون تو 1978 و دیوید وودفیلد تو سال 1979. با رسیدن دهه 80 میلادی، عربستان هم مثل سایر کشورهای عربی رو به تجربه برزیلیا آورد. رونس مینلی تو سال 1980 اولین مربی برزیلی تیم ملی فوتبال عربستان لقب گرفت و کمی بعد ماریو زاگالوی بزرگ جانشین اون شد. عربستان که بهترین عنوان خودش رو توی جام خلیج فارس سالهای 72 و 74 میلادی کسب کرده بود و نایب قهرمان هر دو دوره شده بود، به مرور زمان به تیمی قدرتمند در فوتبال آسیا تبدیل شد. سعودی ها برای اولین بار تو سال 1980 به فکر حضور توی رقابت های جام ملت های آسیا افتادن، اما در اون سال بدون برگزاری حتی یه مسابقه از مرحله انتخابی کنار کشیدن. 4 سال بعد، یعنی تو سال 1984، تیم با 4 برد مقابل نپال، امارات، سریلانکا و عمان مقتدرانه راهی جام ملت های سنگاپور شد. برای اولین بار هدایت تیم به یه مربی بومی داده شده بود. خلیل ابراهیم از زیانی 37 ساله تا اون زمان تمام دوران بازیگری و مربیگری خودش رو در الاتفاق سپری کرده بود. تیم اون تو نخستین مساف در مرحله اصلی مسابقات جام ملت‌های آسیا مقابل کره جنوبی به میدون رفت. روز دوم دسامبر 1984. مهدی زارعی، پژوهشگر تاریخ ورزش.
تو اولین بازی عربستان تو جام ملت‌های آسیای 1984، نتیجه بازی تا دقیقه 90 1-0 به نفع کره بود و این تیم حتی لایق به ثمر رسوندن گل‌های بیشتر هم بود، اما ماجد عبدالله 6 ثانیه بعد از دقیقه 90 گل مساوی رو به ثمر رسوند که باعث خشم تماشاگرای سنگاپوری که محل برگزاری مسابقات بود شد. تو روز دوم تک گل صالح خلیفه برد عربستان رو مقابل سوریه رقم زد و تو دیدار بعدی محمد عبدالجواد تساوی 1-1 عربستان و قطر رو به ثبت رسوند. شاهین های عربستان تو آخرین روز با یه تساوی مقابل کویت هم صعود میکردند، اما گل دقیقه 88 محیسن الجمعان موجب پیروزی عربستان و صدرنشینی اونا تو گروه شد تا سعودی ها تو نیمه نهایی حریف ایران بشن. مسابقه ایران و عربستان تا آخرین دقایق به نفع ایران بود. به نظرم نمیرسید که عربستان شانسی برای موفقیت و برد داشته باشه، اما یه گل به خودی تو دقیقه 88 از شاهین بیانی شرایط رو دگرگون کرد. عربستان تو وقت اضافی بهتر ظاهر شد و هرچند به گلی دست پیدا نکرد، اما تو ضربات پنالتی عبدالله الدایه ضربه چهارم ایران رو گرفت و سعودی ها با برتری 5-4 رای فینال شدند. فینال تو ساعت 20 روز 16 دسامبر در حضور 26,000 تماشاگر استادیوم ملی سنگاپور شروع شد و عربستان هم با گل دقیقه 10 شیخ النفیسه از چین پیش افتاد. ماجد عبدالله هم دقیقه 46 برتری رو دو برابر کرد و عربستان تو اولین حضور خودش تو جام ملت‌ها اولین قهرمانی خودش رو جشن گرفت.
تو همین سال سرود ملی سعودی ها هم بازنویسی شد. سرود ملی عربستان سعودی تو سال 1950 رسمیت پیدا کرد و بعد از اون در سال 1984 با کمی تغییر یه بار دیگه رسمی شد. به شتاب به سوی شکوه و برتری، آفریدگار آسمان ها را پر شکوه دان و درفش سبز را برافراز، با فروغ نوشته شده در دست بخوان که خدا بزرگتر است. عربستان از 1984 تا 1988 هرگز رنگ ثبات روی نیمکت تیم ملی فوتبال خودش ندید. با این حال نتایج روز به روز بهتر می شد. تو بازی‌های آسیایی 86 عربستان با 3 تا برد مقابل مالزی، اندونزی و قطر صدرنشین گروه خودش شد و توی یک چهارم نهایی بعد از تساوی 1-1 با عراق توی ضربات پنالتی 9-8 به برتری دست پیدا کرد. توی نیمه نهایی هم جدال سعودی‌ها با کویت 2-2 تموم شد، اما عربستان بازم توی پنالتی پیروز شد، این بار 5-4. سرانجام تو روز 5 اکتبر 1986 نوار شکست ناپذیری اونا قطع شد و این تیم در فینال بازی‌ها از کره جنوبی میزبان 2-0 باخت و دوم شد. عربستانی‌ها برای انتقام از کره 2 سال انتظار کشیدن. در جام ملت‌های آسیای 1988 در قطر، عربستان پریرا جوان‌تر از همیشه پا به میدون گذاشت، به حدی که پیرترین بازیکن تیم ماجد عبدالله 29 ساله بود. از جمله جوانای فوتبال عربستان توی اون دوره میتونیم به عبدالله دوساری 19 ساله، احمد جمیل مدنی 18 ساله و خالد الموالید 17 ساله اشاره کنیم که همشون در دهه 90 میلادی نامور شدن. سعودیا اول سوریه رو 2-0 شکست دادن، بعدش 0-0 با کویت مساوی کردن و بعدش هم با بحرین 1-1 مساوی. چین رو 1-0 شکست دادن و صدرنشین گروه شدن. تو نیمه نهایی اونا در حضور 17,000 تماشاگر یه پنالتی رو از دست دادن، اما گل ماجد عبدالله سعود اونها رو به فینال میسر کرد و سرانجام روز 18 دسامبر اونا تو فینال با کره جنوبی به تساوی 0-0 دست پیدا کردن. تو ضربات پنالتی باز هم عبدالله دعایه ستاره عربستانیا بود و سعودی ها با برتری 4-3 بر کره جنوبی توی دومین حضور صاحب دومین عنوان قهرمانی خودشون شدن. البته اینجا عبدالله دعایه درخشید، نه محمد دعایه. عبدالله دعایه برادر بزرگتر محمد دعایه است که جفتشون هم البته دروازه‌بان بودن. منتها عبدالله به خوبی محمد نبود، چون محمد حتی بهترین دروازه‌بان قرن فوتبال آسیا هم شناخته شد. البته اگر یه نقطه اشتراک با هم دیگه داشته باشن، درخشش جفتشون مقابل ایران بوده. هم محمد و هم عبدالله دعایه جلوی ایران تا دلتون بخواد پنالتی گرفتن و درخشیدن. پرچم سعودی‌ها به این ترتیب باز هم بالاتر از پرچم سایر کشورهای آسیایی برافراشته شد. فرید قلندری، کارشناس و مربی فوتبال:
با بررسی تیم ملی عربستان، یکی از تیم‌های حاضر در جام جهانی 2022 قطر در خدمتتون هستم. عربستان با لقب شاهین‌های سبز سابقه حضور 5 دوره در جام جهانی رو در کارنامه خودش داره و بهترین عملکردش در سال 1994 بود که تونست از مرحله گروهی صعود بکنه. عربستان در مرحله گروهی با تیم ملی ژاپن، استرالیا، عمان، چین و ویتنام هم گروه بود که از 10 بازی خود 7 برد، 2 تساوی و 1 شکست رو کسب کرد و 23 امتیاز به عنوان تیم اول از گروه دوم مرحله مقدماتی آسیا تونست مستقیم در جام جهانی 2022 قطر حاضر بشه. بیشترین بازی ملی رو برای این تیم دروازه‌بان افسانه‌ایش محمد دعایه با 178 بازی در کار برنامه داره و بهترین گلزن این تیم ماجد عبدالله، مهاجم سرشناس این تیم در تاریخ فوتبال عربستان، با 72 گل ملی در کارنامه خودش داره.
تو روز 20 ژوئن 1994 و در حضور 50,535 تماشاگر استادیوم روبرت اف کندی شهر واشنگتن، این فؤاد انور امین بود که تو دقیقه 18 عربستان مقابل هلند نامدار پیش انداخت. یه اشتباه از محمد الدعایه دروازه‌بان عربستان باعث شد تا ویم یونگ تو دقیقه 50 گل تساوی رو به ثمر برسونه. شاهین‌های سبز تنها 4 دقیقه تا رسیدن به یه تساوی پر افتخار فاصله داشتن که دروازه‌شون باز شد و 2-1 شکست خوردن.
تیم ملی فوتبال عربستان جام جهانی 1994 رو با باخت 2-1 مقابل هلند شروع کرد. اما تو روز 25 ژوئن اونا در حضور 76322 تا تماشاگر استادیوم جاینت راترفورد مقابل مراکش قرار گرفتند. تو این بازی سامی الجابر با پنالتی دقیقه 7 خودش عربستان رو پیش انداخت و در حالی که نیمه اول داشت مساوی تموم می‌شد، فؤاد انور تو دقیقه 45 با شوتی سهمگین و روی اشتباه مرگبار دروازه‌بان مراکش نتیجه رو 2-1 کرد. این نتیجه تو نیمه دوم هم دست نخورده موند و عربستان اولین برد خودش رو تو جام جهانی به دست آورد. سومین بازی روز 29 ژوئن در برابر 52,959 تا تماشاگر ورزشگاه جان اف کندی و مقابل بلژیکی بود که تو دوتا بازی قبلی خودش صاحب دوتا برده یک هیچ شده بود. اما سعید الاویران مارادونای صحرا تو دقیقه 5 دومین گل زیبای تاریخ جام‌های جهانی رو به ثمر رسوند و عربستان با دوتا برد به عنوان تیم دوم گروه رای 16 تیم برتر جام جهانی شد.
اویران مت ان گوی رن اویران یا دی کان وی ایتس ایبل نوت این گیم تو فیل نه هی اسکورد اویران 0-1.
اما ماجراجویی سعودی‌ها تو بازی با سوئد خاتمه پیدا کرد و سوئدی‌ها 3-1 در حضور بیش از 60,000 تماشاگر ورزشگاه کاتن باول شهر پاسادنا به برتری دست پیدا کردند. فهد القشیان تو دقیقه 85 تک گل سعودی‌ها رو به ثمر رسوند.
عربستان بعد از این آغاز با شکوه تو 3 دوره بعدی جام جهانی صاحب هیچ بردی نشد، اما تغییرات بزرگی توی این کشور در راه بود. نئوم یه شهر برنامه ریزی شده در استان تبوک تو شمال غربی عربستانه که قراره تا سالهای آتی قابل سکونت بشه. برنامه ریزی اینه که از فناوری‌های هوشمند تو کل شهر استفاده بشه و به عنوان یه مقصد گردشگری مهم بشه. این مکان در شمال دریای سرخ، شرق مصر، از طریق تنگه تیران و جنوب اردن قابل دسترسیه. قراره تو شهر نئوم رنگ شنها هم متفاوت از شنهای عادی بشه که توی سواحل میبینیم، چون نوار ساحلی دریا که به دریا متصله با شنهای جایگزین میشه که تو شب درخشانه. استفاده از مواد درخشان در شب و شب رنگ ها البته ایده جدیدی نیست، اما تا حالا این مواد در سواحل استفاده نشده. خیلی سینمایی و رویایی به نظر میرسه، ولی تا 3 سال دیگه این پروژه 500 میلیارد دلاری کارش تموم میشه. البته از طرح تا اجرا فاصله زیاده. به زودی معلوم میشه که این طرح صرفاً یه بلند پروازی غیر ممکن بوده یا واقعاً توان عملی کردنشو دارن.
اون آب و هوای خاص، اون آدمای خاص و اون فضای روحانی که تو مکه و مدینه حاکم بود، به یک طرف جایی که هوا به قدری گرم بود که واقعا تحملش تو بعضی از ماهای سال خیلی سخته، مجموع اینها رو تو کشور عربستان و در کنار هم من تجربه کردم و برام جالب بود عربستان از این حیث که به لحاظ فرهنگی این تفاوت ها بین اقشار مختلفشون وجود داره.
تو سال 1996 تیم ملی فوتبال عربستان در مرحله انتخابی جام ملت‌های امارات بالاتر از قرقیزستان و یمن به دور نهایی بازی صعود کرد و در روز 15 دسامبر تایلند رو با 6 گل در هم کوبید. فهد المحلل تو بازی با عراق گل عربستان رو به ثمر رسوند تا سعودی‌ها در یک قدمی صدرنشینی قرار بگیرن. اما باخت 3-0 در برابر ایران اونا رو توی گروه به مقام دوم رسوند.
خداداد عزیزی و بارکالله به 10 مرد دیگر سفید پوش ما که تیم ملی فوتبال ما باشند. حالا ما میشیم 3 عربستان سعودی 0.
به این ترتیب شاهین‌ها در مرحله حذفی مقابل چین به میدون رفتن. چین تو یه ربع اول بازی طوفانی شروع کرد. 2 گل به عربستان زد، اما سعودی‌ها به بازی برگشتن و 4 بار دروازه رقیب رو باز کردن. تو نیمه دوم یکی از گل‌های چین هم البته بدون دلیل مردود اعلام شد تا در نهایت عربستان با برتری 4-3 یه بار دیگه ایران مقابل خودش ببینه. این بار جدال این دو تیم در مرحله نیمه نهایی بدون گل مساوی تموم شد و عربستان با برتری 4-3 تو ضربات پنالتی راهی فینال شد. در حضور 60,000 تماشاگر مسابقه عربستان با امارات هم بدون گل تموم شد و باز هم در ضیافت پنالتی ها ستاره بازی محمد الدعایی بود.
حسن سعید دعایی
که برتری 4-2 عربستان رو رقم زد. شاهین ها سومین قهرمانی خودشون رو در آسیا جشن گرفتن و تا 15 سال پر افتخارترین تیم آسیا شدن.
سرمربی عربستان در جام جهانی هرو رنارد و از بازیکنان شاخص و تأثیرگذارش میشه احسان مدوساری، سلمان فرج، فهد موالد، نواف القیدی و محمد کانو اشاره کرد. عربستان در جام جهانی در گروه 3 برابر تیم‌های آرژانتین، مکزیک و لهستان سفارایی خواهد کرد و من شانس بسیار بسیار کمی برای صعود از این گروه رو برای عربستان قائلم و فکر میکنم در این گروه به مقام بهتر از چهارم نمیتونه نائل بشه.
میگم برای جنگیدن با یه تمساح باید اونو از آب دور کرد و برای جنگیدن با یه بیابون نشین نباید تو بیابون شمشیر کشید. حالا در جام جهانی 2022 شاهین های سبز به قطر میرن تا نشون بدن توی بیابون برنده اصلی بیابون نشینه.
سبایی ها شما انتخاب کنید. شما انتخاب اهدای هدهد سیمین به سبایی ترین مجری مرد شبکه از دیدگاه مخاطبان. به کدام گزینه رأی می دهید؟
من محمد رضا قلمبر هستم. لطفاً به من با کد 1 رأی بدید.
به من مهبد قناعت پیشه با کد 2 رای بدید.
به من مهدی پر با کد 3 رای بدید.
لطفاً به من محسن شاه مرادی با ارسال کد 4 رای بدید.
به من امیر عزود با کد 5 رای بدید.
زمان نظرسنجی جمعه از ساعت 10 صبح تا 18:30. عدد گزینه مورد نظر را به شماره 301055 ارسال کنید. هدهد سیمی سیمی سیمی
سیمی. یه هوای تازه با یه چای داغ، آسمون روشن و پنجره ها، بی خیال قصه ها تکیه زدم به صدای آبی موج سبا. من و تو هم سفر یه جاده ای، دلمون پر از هوای شادیه، خونه امیدمون پر از بهار، گوشمون پر از صدای شادیه. صدای نو شدن، صدای ما به زندگی، سبا صدای همدلی، سبا صدای تازگی. هم نفس موج سبا، ترانه عشق و بپور، و نغمه پنک سبا همیشه هم سفر بمور. سبا صدای نو شدن، صدای ناب زندگی، سبا صدای هندلی، سبا صدای تازگی. هم نفس موج سبا، ترانه عشق و بپور، و نغمه پنک سبا همیشه هم سفر بمون.
رادیو سبا.
ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا.
پرداخت معوقه افزایش حقوق ها در آبان. رئیس سازمان برنامه و بودجه. افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان از مهر، محاسبه و درآوان پرداخت می‌شود.
عرضه اوراق اولیه سکه بانک مرکزی در بورس کالا از امروز.